درس تاریخ استاد طائب، شنبه 12 بهمن ماه 98.
یعنی قصدش مهم
نیست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلاة و السلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب اله العالمین، ابو القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیت طیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. تبریک عرض میکنم فرا رسیدن ایام الله دهه فحش رو. خب 41 سال از ورود امام رضوان الله تعالی علیه به ایران گذشت و این 41 سال حاکی از اون قدرت ذاتیهی بود که در پیکره و سازمان شیعه به وجود آمده بود، چون با همه قوا به میدانش آمدند و هر ابزاری داشتن برای براندازیش استفاده کردند، اما هرچه بیشتر زدن کمتر نتیجه گرفتن. و امروز با کمال افتخار و سربلندی حرکت خودشو داره ادامه میده. اینها همه حاکی از این هست که تلاش هایی که در طول تاریخ شده بود اینها جواب داده و مؤثر بود و طرف مقابل هرچه هم در پنهان تلاش کرده، اما در این ظهوری که بعد از ظهور حرکت انقلابی امام براشون رخ داد، نشون داد که ان اوهن البیوت لبنت العنکبوت یعنی چی. خیلی سازمان یهود در طول تاریخ کار کرده بود، خیلی ها از کار انداخته بود، خیلی ها رو ترور کرده بود و کرد، اما در نهایت در این مبارزه سینه به سینه ای که بعد از رو شدن و ظهور حرکت انقلابی وقتی سینه به سینه مواجه شد، معلوم شد که ان آهن البیوت لبیت العنکبوت یعنی چی؟ که امروز به نقطه‌ای رسیدن که برای سلامتی خودشون باید خواهش رو تمنا کنن، تقاضا کنن که دیگه اقدامی نکنید، تقاضا کنن که صبوری کنید. و در تقدیر اون چی که ظواهر قضایا نشون میده، زوال سریعشون بسیار قطعیه. و اینا ربطی به ما نداره. کجا میخوان اجرا بکنه؟ بله خیلی وقت بردنش قدس، اینا خیلی وقت سفارتشون رو بردن ببرن قدس. هرچه به ظهور بیشتر میرسن زوالشون نزدیکتر میشه. اینها اگر این کار رو 50 سال قبل می کردن هرگز با این وضعیت امروز مواجه نمی شد. 50 سال قبل مجموعه فلسطین دست اونها بود، نه در باریکه غزه چیزی به نام حماس و تسلیحاتش وجود داشت، نه در جنوب لبنان که شمال قدس اشغالی باشه جریانی به عنوان حزب الله بود، نه در سوریه نیروی مصممی برای بازپسگیری ارتفاعات جولان بود، نه کرانه باختری دارای تسلیحات بود، بلکه در برابر حرکت اشغالگرها یک سازمانی بود به نام الفتح که بعدها معلوم شد این کسی که سازمان الفتح رو داره رهبری میکنه چگونه سلاح رو از کمر خودش باز کرد و شاخ زیتون رو برد بالا و به اشغالگرها چراغ سبز نشون داد و با اونها کنار اومد. اینا اگر 50 سال قبل این کارو میکردن خیلی موفق تر بودن. 50 سال قبل همین ایرانی که امروز موی دماغ اونها هست و تمام مصیبتشون هم از مبدأ اینجا میدونن، 50 سال قبل دست عامل و مزدور خودشون به نام شاه ایران در اختیار اونها بودن، کل منطقه همه عوامل اونها بودن. امروز معامله غرب این در حقیقت به اعتقاد من اعلامیه است برای قبول نابودی اسرائیل، این در حقیقت اعلامیه برای اینکه اسرائیل دیگه از بین میره، این آخرین نفسهای اسرائیل. و خب الان وقتی معامله غرب اعلان کردن، ترکیه در اون زمان در 50 سال قبل اصلا حاکمیتش دست لائیک ها بود، کاری با فلسطین نداشت و امروز با هر شرایطی که هست رئیس جمهور ترکیه میاد میگه فلسطین قابل معامله نیست، یعنی ما نمیپذیریم. در مجموعه کشورها سه تا کشور پذیرفتن، سه تا کشوری که اگر از مرده اثر بلند میشه از اینا اثر بلند میشه. عربستان، عربستان خودشو در برابر یمن جمع جور بکنه، امارات که این امارات هم درون یمن گیر کرده و نمیتونه خودشو رها کنه. یکی هم کشور عمانه، کشور عمان میدونن که او از نظر سیاسی در این عمره به مثلا جایی نداره، قدرتی محسوب نمیشه. حتی کویت رسما این رو قبول نکرد، نعمت بگه ما قبول داریم. بله بحرین که جزء اعداد عربستان حساب میشه، اون یه جزئی هم اونجا هست، او اول باید مشکل خودشو حل بکنه. مقصود خیلی بله میگه عمان قبول کرد، امارات هم قبول کرد، عربستان هم قبول کرد، بحرین هم حالا نه خیلی قبلا هم اینا با اسرائیل ارتباط داشت، اونا صلح کل و نه میگن هم این ور هم اون ور، نه با ما اعلان جنگ کرده نه با اسرائیل، به ما بله میگه به اونام بله میگه. مقصود خیلی ها گفتن که معامله غرب مرده به دنیا آمد و بعد هم قرار نیست اینجور امور تعیین کننده توانمندی ها باشه، اون چی که روی زمین تحقق پیدا کرده اون توان و نیرویی است که دیگه در فکر و عقیده هم با هم متحد شدن و آمادن برای اینکه اون ضربه نهایی رو به اسرائیل وارد کنند. اون روزی که امام وارد ایران شد، شاید هیچ کدوم فکر نمی کردیم که بعد از 41 سال به این نقطه برسیم. خیلی ها حالا نظرشون این بود که یه خود ایران آبادتر بشه و یه ارتباطات بهتری هم با آمریکا و اینا برقرار بشه و یه کشوری هم ما بشیم مثل کشورهای دیگه، ولی اون وضعیت مثلا زمان شاه به هم بخوره فکر نمی کردن که میرسه به یه نقطه‌ای که تعیین کننده سیاست‌های بین الملل میشه، باعث میشه شوروی فرو بپاشه، باعث میشه ارتباط چین و آمریکا به هم بخوره، باعث میشه آمریکا با همه گندگیش بیاد اینقدر کوچیک بشه که بره یه معامله قرن رو بخواد جا بندازه، اونم نهایتش اینیست که سفارت خودشو برداره ببره در قدس شرقی که حالا شاید توهمه مسیحیت صهیونیست رو برآورده کنه به این معنا که معامله قرن انتهایش یهودیه شدن قدسه. انتهای معامله قرن یهودیه شدن قدسه و مسیحیت صهیونیست اعتقادشون بر اینه که اگر عیسی مسیح بخواد ظهور بکنه در قدسی ظهور میکنه که یهودیه باشه. تا قدس یهودیه نباشه عیسی مسیح ظهور نمیکنه. منتظران ظهور عیسی مسیح در جهان مسیحیت که چنین اعتقادی دارن در آمریکا بیشترین افراد رو دارن و رئیس جمهورشون رو ترغیب میکنن که تو تلاش کن. آقای ریگان که از دنیا هم رفت، او یک بار این تلاش رو کرد ولی موفق نشد، که حتی در زمان ریگان گفتن جنگ آرماگدون رخ میده و جنگ بزرگ رخ میده و 1 میلیارد نفر در اونجا با این توهمات آمد و خب ریگان برکنار شد و قدسم یهودیه نشد. الان این یک بار هم زمانه آقای دبلیو بوش این اقدام رو شروع کردن، منتها او به صراحت ریگان حرف نمیزد، ولی در زمان آقای دبلیو بوش هم موفق نشدن، او هم به دنبال این بود که پایتخت رو ببره به قدس شرقی. آخرین اقدامشون که دیگه حرف آخر این آقایونه که گفتش که بار سوم اگر نشه دیگه تمامه، آقای ترامپ داره این اقدام رو میکنه که سفارت آمریکا و اینها بیاد در قدس شرقی و قدس شرقی ملحق به دولت اسرائیل، که حالا اگر بتونن شهردارش هم یه یهودی بذارن و قدس یهودیه بشه و حالا مقدمات ظهور عیسی مسیح هم رخ بده. این آخرین تلاش این آقایونه، شده در یک جایی که کل دورش محاصره است و یک شعر در حقیقت خیاله و بیاری خدا آینده بسیاری روشن هست. اینجا انسان این آیه رو متوجه میشه، انتصر الله ینصرکم و یثبت اقدام. اون چی که امروز ما سر سفره نشستیم این نتیجه اقداماتی است که در سختی ها انجام شده تا به اینجا رسیده. ما در جلسه قبل اشاره کردیم که معتضد عباسی، او گفته اند امیرالمومنین رو در خواب دید، این در حالی که در زندان پدر خودش بود. معتضد پسر موفق بود، معتمد عباسی عموی معتضد میشه نوه متوکل. بابا این انداخته بود زندان و این گفتیم جلسه قبل یک شب در زندان خواب میبینه امیرالمومنین. حضرت میفرمایند که تو معتضد به الله هستی، به قدرت رسیدی، رنج و زحمت رو از اولاد من کم کن. گفتن از خواب که برخاست به اون نوکری که در زندان خدمتش میکرد که برو یک مهر برای من درست کن، امیر المؤمنین المعتزد بالله. گفت برای چی؟ گفت من به قدرت میرسم. اون نوکر گفت برو آقا، همه تلاش ما اینه که بابا دستور کشتن من و تو رو نده. چی چی؟ گفت نه، اینی که به تو میگم، برو این مهر رو درست کن و برای من اوراق بیار، ورقه ها بیار. گفت ورقه بیار، آورد و شروع کرد چیندن وزرا و استاندارای خودش. همین تو زندان مینوش فلانی مهر میزد، فلانی مهر میزد، اون نوکر همه میخندید. تا اینکه یهو خبر دادن که پدرش معید، این آقای موفق مریض شد و رو به مرگ. خلاصه بچه رو از زندان در آوردن، اون آقا هم مرد. این رفت پیش عموی خودش معتمه. ماجرای زندانی شدن خودش توسط باباش رو تعریف کرد. میگن معتمدن بچه های خودش رو که ولیعهد کرده بود اونا رو عزل کرد و حکم ولیعهدی رو برای این نوشت. مدتی نگذشت، معتمدن مرد و این آقا با همون نامه ها حکومت خودش رو چیند. خب همون داداش معتمد عباسی، داداش معتمد اسمش معید بود یا موفق، یکی از این دوتا ساره. او اصل کار بود در حکومت. این آقای معتزد بچه او بود، بچه معتمد نبود، معتمد عموش میشد، همه کار او بود. وقت بعضی ها میگن اون در حال مریضی ازش پرسیدن که خلیفه کیه، اسم اینو بود. بعضی ها میگن نه، این وقت اون مرد در پیش اموه داستان رو گفت و او اینو کرد خلیفه. خب گفتیم این بند خدا وقتی آمد میخواست لعنه بر معاویه رو علنی کن. نامه ای که نوشت، در اون نامه شروع کرد بدیهای اینها رو گفتن و از جمله گفت اینها شجره ملعونه بود. یک سوال در ذهن میمونه، این چرا آمد لعنه بر معاویه رو علنی کنه؟ چرا تأکید داشت بر این که شجره ملعونه بنی امیه هستن؟ آیا واقعا شجره ملعونه در قرآن بنی امیه هستن؟ در کجای قرآن اینو قبلها هم گفتیم؟ در کجای قرآن نامه اینا برده شد؟ اصولا کجای قرآن ما شجره ملعونه داریم؟ کدام شجره در قرآن لعنت شده؟ و شجره الملعونه تا فی القرآن، شما آیا در قرآن درختی دارید که خدا لعنتش کرده باشه؟ یعنی چی چیزی وجود داره؟ بله، در قرآن داریم شجره الزقوم. اما خدا لعنتش نکرده شجره زقوم رو، در حالی که خدا فقط و شجره تل ملعونه تل فی القرآن، شجره که در قرآن لعنت شده. خب شجره اگر به معنای نسل باشه، کدام نسل در قرآن ولو مقیدن لعنت شده؟ ما کدام شجره نسل رو داریم که در قرآن مقیدن لعنت شده؟ تنها نسلی که ما در قرآن سراغ داریم ولو مقیدن لعنت شده بنی اسرائیل. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داوود. تنها شجره‌ای که در قرآن مورد لعنت قرار گرفته شجره بنی اسرائیل کافره که نام دیگرشون یهوده. از شجره ملعونه میشه کی؟ که یهود. چرا اینا تلاش داشتن بگن بنی امیه؟ بعضی ها گفتن که بله، همون بنی امیه نسل یهودن، همونا که پیامبر اکرم. ولی این قابل ردش نمیخوام بکنیم، اما داستان قوی تر از این میشه. چرا تلاش داشتن در اینها متوقف بکنن؟ از این عبور میکنیم. دوران معتضد عباسی همزمان با کیه؟ دقت کنید، بغداد در زمان معتضد عباسی و قبلش معتمد، بغداد مرکز تجمع علمی و سازمانی شیعه است. تمام نواب اربعه یکی بعد از دیگری اینا در بغداد بوده. ورود شیعه به بغداد از چه زمانیه؟ ورودشون چه مدلیه؟ چه استحکام ریشه‌ای اونجا ایجاد میکنه؟ خب بغداد توسط کی درست شده؟ هارون الرشید. هارون الرشید در بغداد میاد مستقر میشه. شیعه چرا میاد اینجا از اون اول؟ هارون الرشید وقتی میاد اینجا به چند طریق شیعه میان اینجا، به چند طریق. یک، وزرای شیعه هارون الرشید. وزیر شیعه هارون الرشید کیه؟ علی ابن یقطین. علی ابن یقطین وقتی میاد، آل یقطین میان اینجا و او یک عالم بزرگ. او که میاد، به تبع اون هشام ابن حکم میاد، محمد ابن ابی عمر میاد. اینا میان تو دستگاه کاری میشن، میان اون که قاضی میشه، اون که میره، همه میان. بنابراین در بغداد استقرار پیدا میکنه. بعد اینا علما هم محدثین هم امام کاظم علیه السلام که اون موقع هنوز مدینه هستن. نه، ایشون مدینه بود. بعدن احضار میکنه امام کاظم علیه السلام رو به بغداد. امام کاظم علیه السلام که وقتی میان، او امام کاظم رو به زندانی کردن میاره. اما وقتی امام کاظم علیه السلام میان در بغداد، نتیجهش این میشه که کسانی که تابع ایشون هستن و حاکمیت نمیدونه، اونا آرام آرام هجرت میکنن، مثل آل قولوه. اونا میان که ابن قولوه قبلا اجدادش، اینا میان در بغداد مستقر میشه و این استقرار استحکام پیدا میکنه به گونه ای که وقتی غیبت صغرا شروع میشه، اولین نایب حضرت که عثمان ابن سعید عمری هست، اون میاد تو بغداد مستقر میشه و اینجا میشه مرکز توسعه علمی شیعه. یه چیزی که خیلی مورد دقته اینه که حاکمیت ها با نواب کاری نداشتن، یعنی متعرض اینا نمیشدن. چرا؟ چون اینها پوشش کار خودشونو خوب رعایت میکرد. بله؟ اصلا عثمان ابن سعید عمری رو کاملا حکومت میشناسه. چرا؟ چون عثمان ابن سعید عمری ایشون دربان و بواب امام هادی بود، بعد بواب امام عسکری شد. یعنی چی؟ یعنی اگر کسی، حتی افراد حکومتی، یه وقت با امام هادی کار داشتن، کیا می دیدن؟ مثلا می آمدن می دیدن این روغن فروش هم بود، سمان بود، در روغن فروشی با حضرت ارتباط داشت، می دونستن این با یه آقا ارتباط داره در قالب روغن فروش و اینا، رفیقش هم هست، می شناختن. اما این نماینده امامه نه. خب خیلی مهمه، یه فرد عالم، یه فرد مجتهد کامل، جامعه، این حکومت نمیشناسه. چقدر این قشنگ کار کرده. تمام علمای حاضر، یعنی اینایی که از زمان امام هفتم آمدن اینجا استقرار پیدا کردن، بعد شاگرد تربیت کردن، تمام اینها ارتباطشون با بقیت الله از طریق کیه؟ عثمان ابن سعید عمریه. ها، در حالی که حکومت دنبال ایناست دیگه، ولی اصلا متعرض این نمیشن. خب عثمان ابن سعید عمری اون 5 سال بیشتر نیابت نمی کنه، میخوره به چی؟ میخوره به حدود نیمه دوم حکومت معتمد عباسی که اون داداشش معید اون خیلی همه کار است. همزمان میشه با قیام‌های اطراف. یکی از عللی که از اینا غافل میشن اون قیام‌ها، یعنی صفاری‌ها قیام میکنن، طاهری‌ها قیام میکنن، سامانی‌ها ظهور پیدا میکنن، در دیلم زیدیه میان کار میکنن، اینجا رشد علمی پیدا میکنن. در این زمان رشد علمی و رشد تربیتی خیلی میره بالا، به گونه ای که در این دوران در قم، یعنی شیخ صدوق، پدرش، عموش، در بغداد کلینی. شما چند جریان رو خیلی مطالعه کنید، یکی صدوق و اساتیدش، که اساتید صدوق کی بودن، یکی کلینی و اساتیدش. ببینید از کنار کلینی ظاهراً راحت عبور نکنیم، کتاب کافی رو به دقت بهش نگاه کنیم، ببینیم آیا مشابه کتاب کافی همین الان کسی داریم مشابه کتاب کافی به زمان بنویسه؟ یعنی کتاب کافی هم مباحث امامت توشه، هم مباحث توحید توشه، هم مباحث فقهی تمام ابواب، هم مباحث تاریخی، یه جامعه و به زیبایی هم باب بندی شده. همه اینا هم کار یه نفره، خیلی جامعه بوده. یعنی اون کتاب فقهی که نوشته، اون مجلدات فروع کافی، ابوابش عنوان داره، عنوانها رو خود مرحوم کلینی زده، یعنی یه فقیه بوده. عنوانهای کتاب توحید رو خودش زده، یعنی یه کلامی قوی بوده. نوادر رو، عنوانهای تاریخیش رو خودش زده، یعنی یه تاریخی مستحکم بوده، یه جامع بوده. این در این دوران اساتید کی بودن یه همچین شاگردی و بعد او چقدر شاگرد داشته؟ قوت تربیت شاگردها بیشترش مال زمان نایب دومه، نایب دوم امام زمان حدود 50 سال نیابت بود، یعنی از سال 65 تا 305، 50 سال ایشون. و جالبه که اصلا متعرض ایشون نمیشه. قوت تربیت در دوران ایشون به گونه میشه که ایشون وقتی از دنیا میره به حسین ابن روح نوبختی وقتی منتقل میشه، حسین ابن روح نوبختی یه مقدار حکومت متوجهش میشه. هیچی، ما اصلا طولانی ترین دوران نیابت برای یک امام معصوم مال ایشونه، به اصطلاح محمد ابن عثمان ابن سعید عمری، عمری درسته. بعد عرض کنم خدمت شما که بله 265 حدود 40 سال، حدود 40 سال ایشون نیابت میکن. خب خوب تربیت میکن، هم با قم ارتباط داده، هم با بغداد ارتباط داره. این دوتا مرکز هستن، یعنی اون موقع مرکز تربیت نیرو یکی قمه یکی بغداده، هر دو رو هدایت میکن تا منتقل میشه با حسین ابن روح نوبختی. حسین ابن روح نوبختی خود آل نوبخت، خود آل نوبخت یه آل بزرگی هستن، شیعی تربیت شده و صاحب ثروت، تجاره. بله بله، ولی همه مهاجرن دیگه. یعنی شما در دقت که بکنید اصحاب مثلا حماد ابن عیسی، حماد ابن عیسی رو وقتی میرید دقت بکنید میبینید مال اسپانیای اون روزه دیگه. الان همه جمع شدن یک واحد تشکیل شده، خود مرحوم کلینی مال شهر ری دیگه، ایشون ایرانی مال شهر ری است، کلین صدوق قمیه، اما در بغداد، او بغداد رو اداره میکنه، میاره بالا. در زمان حسین ابن روح یه مقداری حاکمیت متوجه میشه ولی رها میکنه. تلاششون بودی که از طریق حسین ابن روح به تو این 20 ساله حدودا 305 تا 326 در این 21 ساله حسین ابن روح یک رشد بسیار بالایی میده که در سال 326 نگاه میکنید ببینید دیگه خیلی کتاب نوشته شده، اما تا این زمان هنوز کتاب ها رواییه، یعنی مرحوم کلینی کتاب مینویسه، عنوان میزنه، ولی همه چیه روایته، اجتهاد درونش نداره، اظهار نظر درونش نداره، باب میزنه روایت میاره. یعنی در اونجا شما یه به اصطلاح مقایسه یا مناظره یا گفتگوی فقه شیعی با فقه غیر شیعی اونجا نمیبینی. نابه این نظرات سال 326 ایشون ابوالحسن علی ابن محمد سماری یا سیموری رو معرفی میکنه و مرحوم نوبختی از دنیا میره. سه سال میریم جلو، میریم جلو، مرحوم کلینی از دنیا میره، عمل کافی رو ارائه داد، کافی رو ارائه داد، نامه میاد که جناب سیموری وصیت کن. چرا؟ تو تا 6 روز دیگه از دنیا میری و به همه اعلان کن دیگه من نماینده خاص ندارم. چرا غیبت انقطاع پیدا میکنه؟ دو تا دلیل داره. یک، تعلیمات شاگردها به یه حدی رسیده که این موجودی روش خوب کار بشه میتواند در طول زمان افراد رو به نقطه‌ای برسونه که از نظر عددی بتونن محقق ظهور مطلق باشه. عزیزان اینو بدونید، بعد از پیامبر اکرم هرگز ظهور مطلق رخ نداد. ما در این فاطمیه یه چیزی به ذهنمون زد، خدا رحمت کنه سلیمانی و سایر شهدا، ما گفتیم چه وجه شباهتی بین اقدامات اینها بود، بین اقدامات آقای سلیمانی و بین اقدام زهرای مرضیه. نه در هر دو در یک راستا اقدام داشتن و شهید شدن، منتها این شاگرد اونه دیگه، تربیت شده اونه. دشمن چرا ایران شهید کرد؟ عرض کردیم زهرای مرضیه سلام الله علیها به دنبال جلوگیری از تحقق غیبت مطلقه بود. دشمن به دنبال این بود که امامت را به غیبت مطلقه ببره. غیبت مطلقه یعنی امیرالمومنین و حسنه کلن از سطح جامعه جمع بشن، و اگر غیبت مطلقه رخ میداد علی الاسلام اصلا. تلاش حضرت زهرا نتیجه چی بود؟ این بود که این غیبت مطلقه رخ نداد. امیرالمومنین به ظهور رسید اما نه به ظهور مطلقه، به ظهور نسبی، چون قبل از زهرا سلام الله علیها این حرفم که نقل کردن که کان له ما اوچن ما دامت فاطمه فلما ماتت دخل فی بیتهی و جلس فیها، این حرف حرف اوناست، حرف بی ربطیه. گفتن تا هنگامی که زهرا بود علی آبرویی داشت، وقتی که زهرا شهید شد علی رفت و خونش گرفت نشست، نکست ما یقال علی، از آن علیش حرف می زدن. این با واقعیت های تاریخی سن نیست. آره حالا دیگه ما همون کاری که عثمان ابن سعید و عمر کرد ما هم رعایت کنیم.
ببین نامه
که امام علیه
السلام به علی بن محمد نوری نوشته که چیز دیگه. بله. بعد تعریف میکنن مثلا مشکلیه، مثلا به خودش خود کسانی کفایی برای تصدیل به خودش میکنه کافی درسته. بعد یاد زرش اینه که مثلا امام اعلام بکنه شما دیگه میتونید الان زمینه برای من اومده، من اصلا دیگه به وسیله واسطه نباشه، من اصلا بیام مثلا جامعه اسلامی کمک کنم.
خود حضرت ظهور کنه؟
بله بله.
خواهد ظهور نکرد؟
خود زمینش ایجاد نکرد.
آفرین. خب پس این هر دو یکی میشه، ما عرض کردیم دیگه. یکی از علل این که دیگه نماینده خاص نذاشتن این بود که دیدن محتوای موجود، اساتید موجود، شاکله موجود میتواند به حرکت مهیاسازی زمینه ظهور ادامه بده، دیگه نیازی نداره به نماینده خاص. اوتیم زهرای مرزی سلام الله علیها از غیبت مطلقه جلوگیری کرد. اینو بدونید، قبل از اینکه حضرت زهرا شهید بشن امیرالمومنین نمیتونست در جامعه حاضر بشه، یعنی تونست اگر میومد بیرون یا باید بیعت میکرد یا چی میشو کشته میشد. شو گفتیم رضایشون تو خونه بود، حضرت زهرا میرفت. چرا؟ مگر اینکه با حضرت زهرا بیاد بیرون. اگر روزم با حضرت زهرا میامد بیرون کارش نداشتن، چون از حضرت زهرا حساب میبرد. اما بعد از اینکه حضرت زهرا شهید شدن خب حضرت به اون تو خونه موندن ادامه دادن، چون قضیه همونه دیگه، قبلا همیشون نمیتونست بیاد. چی شد حضرت از خونه اومد بیرون؟ نه کجا گرفت؟ خب میدونم میدونم این بیعت یعنی چی؟ بیعت یعنی باید در جنگا بره. میره فضرا بهش گفتن بیا عزیز من، اونا میگفتن بیعت باید بکنی یعنی چی؟ یعنی حاکمیت ما رو بپذیری. نه حاکمیت ما رو
نه
بیعت یعنی حاکمیت شما رو پذیرفت. بیعت یعنی این، بیعت ظاهری یعنی این دیگه. یعنی چی؟ شما اگر با کسی بیعت بکنی یعنی چی؟
بیعت ظاهری
یعنی چی؟ چیکار من باید بکنم؟ بیعت کرد یعنی چی؟ نه یعنی قبول کرد علی بیاد نماز جمعه ما شرکت واجبه بیا. بیعت یعنی این، نه اجبار
نداشت،
اختیاری بیا. در حالی که نماز جمعه بیعت کرده باشی واجبه. در زمان غیبت نماز جمعه اختیاریه، اما در زمان حضور نماز جمعه اگر کسی نره علامت نفاقه. نفاق یعنی چی؟ یعنی این دروغ میگه ما را قبول داره، قبول نداره. امامی دلش میخواست میرم، دلش نمیخواست نمیرم. چرا؟ چون بیعت نکرده. دیگه در حقیقت آمدن داخل خانه که از حضرت چی بگیرن؟ ببننش مسجد، رسما بگه من بیعت کردم.
بردن
اما نشد. تاریخ را همینجوری ابقل شعور نکنی. امیرالمومنین دست بیعت داد یا نداد؟
نداد.
چرا نداد؟ نه چرا نداد؟ چون اونا گفتن یا بیعت میکنی یا میکشیمه. میگی دست بیعت نداد، کشتنش؟ نه. چرا نکشتنش؟ حضرت زهرا از اینکه اونا ازش بیعت بگیرن جلوگیری کرد، گفت اگر موی از سر پسرم هم کم بشه نفرینتون میکنه. وقتی دیدن مسجد داره میلرزه از نیت قتل علی منصرف شدن، گفت ولش کن، این که بیعت نمیکنه. خب حالا حضرت چرا رها کردن؟ چون حضرت افتاد این یهودی دوزا بده، الان همه اون رو دارن نگاه میکنن و الانه که جمعیت برگرده. یعنی چی؟ یعنی بیاد بگه دختر پیغمبر چرا زدی؟ زود گفت علی پشو برو زهرا رو جمع کن برو تو خونه. حضرت ویل کرد حضرت زهرا رو برد تو خونه، برد تو خونه. خب تا که یعنی فقط یه بار دیگه زهرا رو دیدن که وقت ملاقات خواستن اونجا هم حضرت اینا رو یادشون کرد رفت، دیگه اینا زهرا ندیدن، تموم شد، هیچ کی ندید، چون حضرت در دنیا رفتن و ایشون هم پنهانی حضرت رو دفنش کرد، دیگه کسی زهرا ندید. زهرا غائب شد برای مدینه. ای کو؟ گفتم دفن شد. و قبرش کو؟ گفت نمیدونی، غائب شد. یعنی الان هنوز اون غیبت حضرت زهرا، خب حضرت رو خونه نشد، اون غیبت حضرت زهرا مدینه رو آتیش زد، آتیش زد، کار درست نمیشد، روبرا نمیشد. مجبور شدن دست به دامن عباس عموی پیغمبر شد. گفتن چی؟ گفتن برو به علی بگو اخونه بیاد بیرون، این قائله بخواد، این آتیش بل نمی کنه مدینه. همش میگفتن کو قبر، چرا اینجوری شد؟ داشتن بر میگشتن علیه حکومت، پیام دادن توسط عباس برای حضرت که اگر ما بیافتیم کار دست تو نمیافته، همه چی میره هوا، اگه میخوای یه چیزی بمونه اخونه بیا بیرون. حضرت به او گفتش که اینا به خونه من حمله کردن، من که حمله نکردم، همیشه پشم بیام بیرون. عباس گفت چیکار کنم؟ فرمود بگو رسما بیام، از من عذرخواهی بکنن، از من دعوت کنن، من میام خونه بیرون. اومدن. فرمود اما امر زهرا دنیاییش گذاشتن، چون رو باید دیه میدادن و گذاشتن. اخرویش به عهده خودش، خودش میدونه آخرت باطن چیکار کنه. خب حالا بیا بیرون دیم. فرمود اما خروج از خانه میام، اما شرط داره. بنا شرطش چیه؟ فرمود بیعت نمی کن. من گفتن نمی نداره، تو اخونه بیا بیرون بیعت نمی کن. حضرت رفت بیرون و به چی رسی؟ به ظهور نسبی زهرای مرضیه، شهادتش از غیبت مطلقه جلوگیری. خب این ظهور نسبی، این ظهور نسبی بود تا کجا؟ تا زمانی که امام زمان علیه السلام مجبور به چی شد؟ به غیبت مطلقه شد، از غایب شد دیگه. غیبتشون اول مطلقه مطلقه نبود، یه دونه نماینده داشتن. رسید به یه جایی که افراد به گونه ای تربیت شدن که اینها می توانن برن کار بکنن، اینقدر بره تاریخ جلو، اینقدر آدم درست بشه تا بتونه موفق بشه به چی؟ نه به ظهور نسبی، به ظهور مطلق. زهرای مرضیه موفق به چی شد؟ به ظهور نسبی شد، چون یه دونه بیشتر نبود دیگه، فقط زهرا بود. حالا اینقدر باید برای او اون مدل ها، یعنی مدل پیروی از زهرای مرضیه، که چی؟ که حاضر باشی بیا جلو گله وایسی، حاضر باشی بیا بین در دیوار وایسی، تکون نخوری، بچت شهید بشه، کمرت بشکنه، سینت سوراخ بشه، این مدل اینقدر زیاد بشه که ها امام زمانشون نه به ظهور نسبی بلکه به چی برسونه؟ به ظهور مطلق برسونه. در زمانه تحقق غیبت کبرا این شاکله شکل گرفته بود، یعنی خون عدل زهرا جواب داده بود. این اومد اینجا یه نیروی درست شد که اگر زهرای مرضیه پایه‌گذار ظهور نسبی بود، پایه‌گذار حرکتی بود که این حرکت به ظهور مطلق میرسه. در زمان پایان غیبت صغرا این شاکله توانسته به یه جایی برسه که حالا برو کار کن، برو کار کن، دیگه نماینده خاص نمیخوای. حالا این روایت چه درست باشه چه در سندش تردید بکنن، اما الحوادث الواقعه فرج اوفیها الی روایت احادیثنا، چه این باشه چه نباشه، تحقق غیبت کبرا معناش همینه که چی؟ که دیگه این صدوق میتونه شاگردان کلینی، کلینی شاگرد تربیت کرده، اینا دیگه میتونن شاکله رو بگیرن. حالا جلسه آینده این شاکله رو یه مدار میگیم تا بیان جلوتر جلوتر به بله شباهت این بود. خدا رحمت کنه شهدا رو. حاجی در راه تحقق ظهور مطلقه شهید شد. اینو بدونید، این که براتون عرض کردم 41 سال قبل دشمن فکر نمی‌کرد به اینجا برسه. به کجا؟ به این که اسرائیل اون شجره ملعونه و شجره ملعونه فی القرآن، این شجره ملعونه بیاد محاصره بشه توسط کی؟ توسط اون فکر انقلابی که اینجا ایجاد شد. این آقای آشقاسم سلیمانی هم حماسی ها نیروهاش یعنی ازش فکر می گرفتن، هم حزب الله ازش فکر می گرفت، هم سوریه ازش فکر می گرفت. یعنی نگاه کردید اینایی که دوروبت بستن و دارن اسرائیل رو خفه می کنن همه از کی فرماندهی می گیرن؟ از این می گیرن. گفت برای اینکه اونو وش کنیم اینو شهیدش کنیم. این شهیدش کردن. این الله رو دقت کنید، امروز در یه جلسه بیام جای دیگه هم گفتم عادت نداریم روی مطالعه کنیم. طرفی که بر زهرای مرزی اون فشارها رو وارد کرد، تو قرآن یه آیه داریم میفهمد لا تعینو فبتقاء القوم، تو این درگیری با دشمن سست نشی. چرا؟ ان تکونو تعلمون، اگه دارید درد میکشی فانهم یعلمون کما تعلمون، طرف مقابلت هم عین تو داره درد میکشه. سوال، زهرای مرزیه در برابر طرف مقابل کوتاه نیومد ها؟ سستی نکرد. خب خدا میگه زهرا تو اگر داری درد میکشی طرف مقابلت هم عین تو داره. سوال، درد طرف مقابل چی بود؟ ما اصلا روی این حساب نکردیم. یعنی خب حق ما اینه که روزه زهرا رو بخونیم، چون قرار نیست روزه طرف مقابل بخونیم، اما اینکه اینا عدد زهرا رو زدن به چه روزی افتادن؟ به چه عواقبی مبتلا شدن؟ سازمانشون چه حالتی بده کرد؟ خب یکیشون با خربوزه مسموم کشته شد، یکی با خنجر کشته شد، توسطی که توسط خودشون هم کشته شدن. میدونی همه اونا پیامده چی بود؟ پیامده برخوردی بود که با زهرا کرده بودن. یعنی اگر اون برای خوب مطالعه بکنی، یعنی اینا حاج قاسم رو برای چی زدن؟ برای این که از اون ظهور مطلقه جلوگیری کنن. انصافاً حاج قاسم رو زدن چی شد؟ خدا حاج قاسم یه جا میخواست سخنرانی بکنه 4-5 هزار تا رو بیشتر نمیتونست پای صحبتش بیاره. شهید که شد، آزاد که شد، فقط 25-6 میلیون نفر پشت جنازه‌اش بود. تو عراق خیلی زور میزد یه عده بیان این آمریکا بره بگن، نمیشد. شهید که شد 10 میلیون نفر اومدن گفتن آمریکا بره. ها یعنی بره بیرون؟ آره بره بره بیرون.
ژاپنی اومده بود، چینی اومده بود،
حتی
صف
بسته
بود،
صف همه رقم
اومده
بود.
ان شاء الله انهم يرونه بعيدا و نراه قریبا.
بله
از خودش و همیشه اصلی غافل کنه. بله الله ان شاء الله جلسه بعد حتما اون
بتونه اون رو
انجام بده.
حالا
این جنگ بشه به اونجایی که بتونه شلیک کنه
یا بالاخره کلاهک بده یا
بمب میگم سه انقدی تکون بخوره میزنن همه از سیار که درجا خاموش. وقتی ما از سه طرف روش آتیش داری از کجا میخواد پرتاب کنه؟ مسجد چهارمزه
امشب
بله
ساعت چند؟
8 نیه مشکلی برای پیدا شد بحران شد
گرفت.
خب حالا این اگه بحران شد چرا امیرون به بحران اینا مصبت جواب این سوال داره؟
نه از بستیا اونم پیامش درست بگو کار دستتون نمیفته چی هم بگو
ما اگه سریک برای ما نجوشه دیگه
برای ایش که نمیجوشه
همیشه هم همیشه
همیشه نه برایشون ساخته شده ولی واقعا اعتقاد مسجد سهر ایسا بله بله
استاد سر قضیه سقوط هواپیمای آمریکا توی افغانستان اینکه طالبان گردن گرفت اینا سپاه قدس هم واقعا دخالت داشته
ایش که ایچی نمید
موضوع الان حوادثی که پس از شهادت سرباز رومانی هست بعد آقایانی تونسته مثل ایشون جاش رو
چیزی که بدون تنبیه هست اینه که کسانی که و حاج قاسم به نوعی مرتبط بودن واقعا بعد از شهادت حاج قاسم با اون تشیه جنازه رو بیه کرد
منظور اومدن همون جور با سردار قاهانی داشتن
که اصلا باش رفیق شدن قاهانی که از اونه جدید نمیشنسن قاهانی همه اینا این حاج قاسم میشنسن
اینشون کاملا جاش رو تونسته بگیره برای اون
از به طرف تجربه پدر آمریکایی رو داره اگر اون اطلاعاتی که میگن تو اون هواپیما فرمانده عملیات علیه مغلی و حاج قاسم بودی که خوشی داره یکه
اونجا میگن که کشته نشده هنوز اون فرمانده
حالا میگن اگر
طالبان خودش یه زمانی مثل دوره شوهر
بود الان دو شقه شده
آن دو تیکه شده
بله بله زمان همین اینا تونستن یه مقداری این پلش بعدی از طالبانی ها رو برگردونن سمت آمریکا تو چرا با ما میجنگی؟